ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه 11 تیر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شمار جانباختگان ناشی از مسمومیت الکلی در شهرهای مختلف ایران در حال افزایش است و همزمان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی سریالی بودن این مسمومیت ها را به شدت رد می کند. احمد رضا رادان روز یک شنبه گفت این مسمومیت ها به هیچ عنوان سریالی نیست و به گفته او در هر شهری که این مسمومیت ها اعلام شد، پلیس تولید کنندگان مشروبات فاسد را دستگیر کرده است. موج جدید مسمومیت های ناشی از مصرف اتانول و متانول از هفته آخر خرداد ماه آغاز شد و تا کنون در شهرهای متعددی از جمله کرج، قزوین، رامسر، رباط کریم، آمل، سردج و بهارستان رخ داده است. گزارش های رسمی تعداد جانباختگان را دست کم 31 نفر عنوان کرده و از نابینا شدن چند تن دیگر نیز خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با تمجید از اقدام دولت آلبانی در ورود به محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق مدعی شد که در ماه‌های اخیر 10 نفر را در ایران در ارتباط با این سازمان بازداشت کرده است. بیانیه وزارت اطلاعات که روز یک شنبه منتشر شد، بازداشت شدگان را به مواردی از قبیل ایجاد آتش‌سوزی، پرتاب نارنجک دستساز و تهیه بمب صوتی متهم کرده. وزارت اطلاعات بدون اشاره به هویت این افراد تنها گفت است همگی آنها در اعتراضات سراسری سال گذشته حضور داشته و چند نفر از آنان هم از زندانیان آزاد شده آن اعتراضها هستند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پیش از این هم بدون ارائه شواهد و مستندات بارها معترضان را به سرویس‌های جاسوسی یا سازمان مجاهدین خلق نسبت دادند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده، در واکنش به نامه یکی از اعضای ارشد مجلس نمایندگان گفت همچنان مشتاق است بداند موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری کامل است. روز جمعه مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا خواستار گزارش شفاف و سریع او درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی شده بود. آقای مالی در واکنش به این نامه روز شنبه به رویترز گفته است همچنان بر سخنان روز پنجشنبه استوار است و مشتاق است بداند که بررسی وزارت خارجه در مورد چیست. به نوشته رویترز، وزارت خارجه آمریکا هنوز درباره نامه مایکل مک‌کال اظهار نظری نکرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یک شنبه پس از ماها مصوبه مجلس درباره وزارت خودروهای کارکرده زیر 5 سال را تایید کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، هیئت عالی نظارت در این مجمع روز یک شنبه مصوبه مجلس را از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تایید کرد. واردات خودروهای کارکرده یکی از بندهای لایحه بودجه امسال بود، اما چند ماه پیش یکی از نمایندگان مجلس فاش کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام این بند را بی سر و صدا حذف کرده است. پس از آن روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این خبر را تایید کرد، اما در واکنش به اظهار نظرها گفت اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی از مقام خود به عنوان معاون بین‌الملل دانشگاه تهران برکنار شد. به گزارش شرق، محمد مرندی دلیل برکناری خود را اختلافات دیرینه درباره عملکرد پردیس البرز و آنچه مدرک فروشی دانشگاه تهران خواند عنوان کرد. او از ماه مهر ماه سال گذشته به معاونت بین‌الملل دانشگاه تهران منصوب شده بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شامگاهی. روزنامه گاردین از قصد کشورهای اروپایی برای ادامه تحریم‌های برنامه موشکی ایران خبر داد. ادامه وضعیت مبهم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی میگوید منتظر روشن شدن تحقیقات امنیتی است. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی از رادیو فردا. روزنامه انگلیسی زبان گاردین روز یکشنبه گزارش داد بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی قصد دارند با تمدید تحریم‌ها علیه برنامه موشکی بالستیک ایران برای نخستین بار توافق برجام را نقض کنند. این تحریم‌ها بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل 26 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. بر اساس این گزارش، دلایلی که اتحادیه اروپا و بریتانیا برای این تصمیم خود اعلام کردند شامل نقض توافق هسته‌ای از سوی ایران، فروش پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین و احتمال فروش موشک‌های بالستیک به روسیه در آینده است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند را جویا شدم.
نتیجه گیری این که کشورهای اروپایی حالا قصد ندارند به تعهداتی که کشورهای ناظر بر اجرای برجام پذیرفتند در پایان مرحله دوم توافق اتمی عمل بکنند، شاید نتیجه گیری بهتری است از اینکه اون رو ما نقض برجام از طرف اونها اعلام بکنیم. در حقیقت جمهوری اسلامی بوده که مرتب ناقض برجام بوده و امروز اروپایی ها میگن در مرحله تازه از عمل کردن به تعهداتی که مورد انتظار جمهوری اسلامی هست در 18 اکتبر خودداری خواهند کرد.
آقای تقی‌زاده، الان چه تفاوتی بین این اقدام احتمالی کشورهای اروپایی با آنچه که ما به عنوان مکانیسم ماشه در برجام میشناسیم وجود داره؟
پرسش خوبی است. در حقیقت این کشورهای ناظر بر اجرای برجام بودند که تاکنون در مقابل نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی سکوت کردند و حتی زمانی که آمریکا از این توافق در سال 2018 خارج شد و مرحله اول اجرای برجام به انتها رسید، خلاف انتظار آمریکا از قطعنامه‌ای که به شورای امنیت واشنگتن داده بود پشتیبانی نکردند و این موضوع رو جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی سیاسی برای خودش، حالا در شرایطی بیش و کم مشابه میگن باید تعهدات در مقابل این توافق رو معلق گذاشت و راضی نیستند که در این مرحله توافق‌ها رو بردارن. مکانیزم ماشه مکانیزمی بود که در توافق اتمی مورد پیشبینی قرار گرفته بود که اگر یکی از اعضای برجام ناقض برجام بود، پرونده با یک مرحله سگانه زمانی که حداکثر شاید دو ماه و نیم میشد، پروندهش باید به شورای امنیت میرفت و در نتیجه ارسال پرونده تمام تحریم‌های لغو شده به موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت برمیگشت و اینجا هیچ کدوم از کشورهای ناظر بر اجرای برجام و عضو ثابت شورای امنیت قادر به متوقف کردن اون نبودن. این کارآمدترین مکانیزمی بود که کشورهای ناظر بر اجرای برجام در اختیار داشتند و حالا به نظر می‌رسه بعد از یک تعلل دو سال و نیمه دست کم حالا به این توافق رسیدن که گامی در جهت فعال کردن مکانیزم ماشه بردارد.
آقای تقی‌زاده، اونطور که روزنامه گاردین گزارش داده گفته شده که کشورهای اروپایی از واکنش احتمالی ایران ابراز نگرانی میکنند، اصولا با توجه به شرایط و امکاناتی که ایران داره چه واکنشی میتونه انجام بده؟
واکنش تنبیهی که نمیتونه علیه غرب داشته باشه. ایران واقعا بذات این کارو نداره، نه اقتصاد بزرگی داره، نه صادرات نفت چشمگیری داره و نه دارای ظرفیت‌های نظامی است که اروپا یا دنیای خارج از اون نترسن. اگر در جهت نقض برجام بوده و حرکت به سمت ساختن بمب اتمی، همه اقداماتی رو که جمهوری اسلامی قادر به انجامش بوده تا در نیم قدمی ساختن بمب اتمی قرار بگیره انجام داده. واقعا چه فرق میکنه امروز جمهوری اسلامی اعلام بکنه که اورانیوم با غلظت 90% هم تولید کرده یا همینطور اورانیوم با غلظت 60% تولیدش رو ادامه میده و البته هر زمانی که خواست غلظت این اورانیوم رو تنها چند روز احتیاج به زمان داره. بنابراین از ابتدا هم جمهوری اسلامی پاسخ یا واکنشی جز این چی که الان انجام داده نداشت و نمیتونست داشته باشه. بنابراین نگرانی در این زمینه نگرانی واردی برای اروپایی‌ها و آمریکا نبوده.
آقای تغییرزاده، به هر حال این خبر قصد تازه کشورهای اروپایی برای نقض برجام در حالی منتشر شده که برخی منابع خبری هم از گفتگوهای پشت پرده بین ایران با مقامات اروپایی و حتی غیر مستقیم با مقامات آمریکایی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس خبر دادند. این اقدام احتمالی کشورهای اروپایی چه تأثیری بر روی این گفتگوها خواهد داشت؟
باید دید واقعا یک وضعیت مبهم و غیر روشن. همین چند روز پیش اجلاس فصلی شورای حکام تمام شد، گزارش آقای گروسی در این شورا مطرح شد، ولی هیچ قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر نشد. همونطور که شما میگید مذاکرات چند جانبه یا دو جانبه با وساطت کشورهای منطقه‌ای بین آمریکا و جمهوری اسلامی جریان داشته و من تصور ندارم که مذاکرات در از ابتدا هم میتونست به جای خیلی با اهمیتی کشیده بشه، ولی کشورهای منطقه از همین انجام مذاکرات پشتیبانی میکنن، دست کم با این جنبندی که فکر میکنن تا زمانی که جمهوری اسلامی درگیر مذاکره هست از مبادرت به اقدامات خشونت آمیز خودداری میکنه، مثلا کشتی ها رو نمیدزده، کشتی ها رو نمیزنه، تاسیسات نفتی منطقه رو مورد هجوم پهپادی قرار نمیده و همین که یک روز شیطان رو در محاصره یا در بند نگه دارن برای اونها فرصت مخترمیست. به این علت از هر نوع مذاکراتی پشتیبانی میکنن، ولی این سیاستی نیست که اسرائیل مدافع اون باشه.
رضا تغییرزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسگو اسکاتلند بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما رابرت معلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده است، در واکنش به نامه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، گفته که همچنان مشتاق است بداند موضوع بررسی‌ها درباره او چیست و آماده همکاری کامل است. روز جمعه مایکل مک‌کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا خواستار گزارش شفاف و سریع او از درباره تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی شده بود. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد، ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند را جویا شده است.
در ماه ژانویه خبری اومد که بعد از وزارت امور خارجه امریکا تایید کرد که رابرت مالی در دو ماه قبل از اون مستقیما با سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک 3 بار دیدار داشته در طول 2 ماه. این نخستین دیدار مقامات امریکا و مقامات جمهوری اسلامی بعد از دولت بایدن هست، مسئله خیلی مهمی. و بعد از این ما با کمتر شدن نقش مالی مواجه هستیم. در ماه اوریل کنگره نامه‌ای میده و درخواست میکنه که وزارت امور خارجه، رابرت مالی و بقیه مقامات در خصوص پرونده ایران شهادت بدن و به کنگره بیان، و این ازش عدول شد به خاطر اینی که وزارت امور خارجه مطرح کرد که ما به خاطر مسائل شخصی رابرت مالی نمیتونیم رابرت مالی رو دعوت بکنیم به کنگره. الان به نظر میرسه که مسائل شخصی مطرح نیست، بلکه طبق نامه‌ای که بیرون اومده و اخباری که هست، موضوع عدم دسترسی و یک تحقیقاتی در مورد قطع دسترسی امنیتی رابرت مالی مطرحه. مسئله خیلی بزرگتر از اون چیزایی هستش که ما فکر می‌کردیم و نامه رئیس شورای روابط خارجی کنگره اتفاقا به همین موضوع برمیگرده و در اون تا قبل از 11 ژوئیه درخواست کرده که وزارت امور خارجه پاسخ بده به کنگره.
آقای گلریز، مایکل مک‌کال نامه رو مستقیما برای آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، فرستاده و از سوی دیگه رابرت مالی در پاسخ به این نامه اعلام کرده که خودش هم نمیدونه که موضوع چیه. این رو چگونه تحلیل میکنید؟
به نظر میرسه که وزارت امور خارجه نمیخواد توضیحات کاملی بده و رابرت مالی هم قطعا تفره میره در مورد چنین اتفاقی. ببینید، الان موضوع دروغ گفتن وزارت امور خارجه به کنگره مطرحه. در دموکراسی امریکا این موضوع میتونه تبدیل به یه جنجال بزرگی بشه. این جنجال بزرگ در نهایت بیشترین تاثیر رو بذاره روی انتخابات آینده در امریکا، به این معنا که دولت بایدن در گزارش دادن به کنگره به عنوان نمایندگان مردم امریکا دروغ گفت، برخلاف خواسته دولت بایدن که میخواست ایران رو به موضوع چندم تبدیل بکنه در روابطش. موضوع ایران با این جنجال رابرت مالی میتونه به موضوع اول کاردارهای انتخاباتی در آینده تبدیل بشه.
آقای گلریز، جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه در واکنش به مرخصی اجباری رابرت مالی به دلیل تحقیقات درباره مجوز دسترسی امنیتیش گفته که هیچ تغییری در رویکرد واشنگتن در مورد ایران رخ نداده. شما تصور میکنید آیا حقیقتا تغییری رخ نخواهد داد؟
بازگشتن مالی که تقریبا غیر قابل تصوره با این صحبت‌هایی که تا الان انجام شده. می‌دونید مسئله اینی که از نظر امنیتی پرسش‌هایی هست که چه اتفاقاتی افتاده، خب خیلی موضوع مهمیه. مسئله بازگشتن به توافق برجام هم تقریبا منتفیه، یعنی برجام دیگه وجود نخواهد داشت و چون برجامی وجود نخواهد داشت عملاً امریکا و دولت بایدن نمیتونه توافق جدیدی رو انجام بده بدون چراغ سبز کنگره طبق قانون اینارا. به معنای دیگه مسئله توافق هسته‌ای و احیای برجام کاملا منتفیه و قطعاً نظرات مختلفی در واشنگتن هست. نبودن رابرت مالی در آینده یکی از پایه‌گذاران برجام و توافق و مماشات با جمهوری اسلامی رو کاملا به نظر من تضعیف میکنه، این نگاه رو در واشنگتن تضعیف میکنه. خاطرتون باشه که واشنگتن تا الان صحبتایی که میکرد این بود که برجام اولویت ما نیست، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، مسئله حقوق بشر مهمه و غیره. ولی واقعیت اینه که خب این مذاکرات رو ادامه دادن، حتی دیدار داشتن در نیویورک با مقامات جمهوری اسلامی. اینکه در آینده چه اتفاقی بیفته بستگی به این داره که آمریکا چه نوع رویکردی رو ادامه میده. آیا رویکرد فشار بیشتر یا رویکرد مماشات بیشتر، چیزی که ما تا الان در عمل مشاهده کردیم.
آقای گلریز، برخی از تحلیلگران معتقدند که دستاورد کار رابرت مالی در این مدتی که این مسئولیت و عهده‌دار بوده بی‌اعتمادی گسترده‌تر به سیاست‌های آمریکا در مورد ایران بوده. شما چه تحلیلی از این دارید؟
حضور رابرت مالی فقط یک هدف داشت و تلاش‌هاش هم موصوف به همین احیای برجام بود، برجامی که میراث سیاسی دولت اوباما و کلاً شبکه‌ای که رابرت مالی بهش تعلق داره. اگه ما نگاه بکنیم در این دو سال گذشته در ایران هر 6 ساعت یک اعدام فقط در اردیبهشت ماه بوده و تقریبا هر روز 2 اعدام ما داشتیم، به علاوه حملاتی که چپ نظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی تقریبا هفتگی چندین بار به امریکا و نیروهای امریکایی و همپیمانان امریکا. در نهایت هم نه توافق برجام احیا شده، نه جمهوری اسلامی عقب نشینی هسته‌ای داشته، نه کمک‌ها به سمت روسیه در جنگ اوکراین کاهش پیدا کرده. نهایت هم کارنامه خیلی خوبی رابرت مالی نداره، چه نزد مردم ایران، چه در خصوص مسائل دیپلماتیک، چه در خصوص هدفی که دنبال میکرد که احیای برجام بود. و من فکر میکنم که رابرت مالی نبودنش خیلی تغییری به وجود نخواهد آورد تا وقتی که سیاست امریکا مماشات با جمهوری اسلامی بشه به جای سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، چه از نظر اجرای تحریم ها و چه از نظر نوع واکنش نسبت به وجود آوردن بازدارندگی در منطقه. همه اینها میتونه یک فصل جدیدی رو رقم بزنه در امریکا در خصوص جمهوری اسلامی و راهبرد جدیدی که اینا بخوان اتخاذ بکنن.
گفتگویی بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، در خصوص وضعیت مبهم رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران. شنونده مجله شامگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
جنایت نابخشودنی که حکومت نابکار جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران در حق معلمینمون در کشور ایران انجام میدن در هیچ کجای دنیا چنین فاجعه‌ای وجود ندارد. 43 سال هست که در حق تمام شهروندان ایرانی ظلم و ستم میشود، بلاخص در حق معلمین. اگر معلمی نباشد، تویی که امروز دستور بازداشت همون معلم رو میدید نبودید و در این صندلی که الان در قدرت نشستی و معلمان رو بازداشت میکنید و با سند سنگینی آزاد میکنید و با اون هم با پابند، این جای شرم است برای تو که دستور بازداشت معلمت میدی. ننگ بر این حکومت، ننگ بر این دولت، شرم بر سپاه پاسداران و اطلاعاتش، ننگ بر این قوه قضاییه که ما امروز در ایران داریم.
آقای آخوند عیاضی گفتن که هیچ کس نمیتواند در حق پوشش یک فرد مسلمان دخالت. خب یعنی منظورش اینه که در حق پوشش فرد غیر مسلمان میشه دخالت کرد یا نه؟ این یک سوال. دوم اینه که ایشون تا الان کجا بودن و الان که دیگه مردم همه چی رو گذاشتن کنار یادشون اومده؟ و سوال سوم اینه که ایشون حتی نتونستن پشت این قضیه قایم بشن که از این ترسیدن که مردم دیگه مقابل نظام کاملا به صورت روشن ایستادن و و از این میترسم که فاصله بین مردم و نظام بیشتر بشه. امیدوارم که مردم فریب این روباهای شیاد رو نخورن. آخوند خوب توی داستان‌ها و فیلم‌های خیالی پیدا میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و ما در پنجمین شب متوالی اعتراضات در فرانسه که در پی کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس آغاز شده است، شماری از معترضان به خانه یک شهردار حمله کردند. همچنین بامداد یک شنبه در حالی که پلیس برای شناسایی معترضان در برخی از حومه‌های پاریس از پهپاد استفاده می‌کرد، به دو پلیس در شهر پاریس تیراندازی شد. جزئیات بیشتر این خبرها را از شهاب عموپور در پاریس بشنویم.
در پنجمین شب متوالی از اعتراضات در فرانسه، خانه یک شهردار در حومه پاریس توسط اتومبیلی که معترضان آن را شعله‌ور کرده بودند مورد حمله قرار گرفت که به آسیب دیدگی همسر و یکی از فرزندانش انجامید. دو پلیس نیز در پاریس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند. به گفته جرالد دارمانین، وزیر کشور دولت امانوئل مکرون، فرانسه در شامگاه شنبه تا یک شنبه در قیاس با شب پیش از آن ساعاتی آرام‌تر را سپری کرد. با این حال طبق گزارش‌ها حمله به پلیس، درگیری، آتش افروزی، راهبندان و تعطیلی برخی از وسایل حمل و نقل عمومی که در پی کشته شدن نائل 17 ساله توسط پلیس از سه شنبه پیشین آغاز شده است، در پی خاک سپاری او در روز شنبه در بسیاری از شهرها همچنان ادامه داشت. بر پایه گزارش‌هایی که صبح یکشنبه 11 تیر ماه ارائه شد، در شب پیشین 719 نفر در فرانسه بازداشت و 45 پلیس و ژاندارم زخمی شدند. 577 خودرو در این شب به آتش کشیده شد. 871 مورد آتش‌سوزی از خیابان‌ها گزارش شد. 74 ساختمان در حریق سوختند و 26 پاسگاه پلیس و ژاندارمری نیز توسط معترضان شعله‌ور شد. یکی از پرتنش‌ترین حملات این شب در حومه پاریس در ناحیه وال دو مارن رخ داد که خانه و خانواده شهردار شهر لهای د روز مورد هجوم قرار گرفت. معترضان با شعله‌ور کردن یک خودرو آن را به سمت منزل ونسان ژان برون هدایت کردند. این خودرو در برخورد با یک دیوار منزل متوقف، اما باعث شد که همسر شهردار و دو فرزند او از محل بگریزند. بر پایه گزارش ها حمله کنندگان سپس این زن و کودکان 5 و 7 ساله را تعقیب کردند که باعث آسیب دیدن یکی از فرزندان و همچنین مادرش شد. شهردار لای دروز که سخنگوی حزب جمهوری خواهان فرانسه نیز هست، پیشتر در روز جمعه پیرامون ساختمان شهرداری این شهر سیم خاردار کشیده بود، چون به گفته او معترضان از روز نخست اعتراضات آن مجموعه را با کوکتل مولوتوف مورد حمله قرار داده بودند. در پی این رویداد، دادستانی منطقه از صبح امروز تحقیقاتی را برای یافتن مهاجمان و بر پایه اتهام اقدام به قتل آغاز کرد.
Entendant du bruit et voyant des flammes, l'épouse du maire et ses deux enfants ont pris la fuite.
بر پایه گزارشی دیگر، دو پلیس در منطقه 13 شهر پاریس مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، اما برتن داشتن جلیقه ضد گلوله سبب شد تا آسیبی جدی به آنها وارد نشود. در محدوده پاریس بزرگ، فرمانداری علاوه بر استقرار 7000 نیروی پلیس، از روش‌های گوناگون برای خواباندن شعله اعتراضات در شنبه شب استفاده کرد. در برخی از نواحی منطقه اودوسن و همه مناطق ناحیه سن دنیس که جزو حومه‌های پرتنش به شمار می‌آید، پلیس اجازه یافت تا از ساعت 21 شنبه تا 6 صبح یک شنبه از پهپاد برای گشت‌زنی و شناسایی استفاده کند. شانزلیزه پاریس که جزو پرتردد‌ترین خیابان‌های دنیا محسوب می‌شود نیز شاهد حضور پرشمار نیروهای پلیس بود تا آنها با توجه به پیشینه اعتراض جلیقه زردها در شنبه شب مانع از ایجاد درگیری‌های شدید بشوند. در جنوب فرانسه، بندر مارسی شاهد حضور یگان‌های ویژه بود که به این شهر عازم شدند تا مانع از ادامه خشونت معترضان و غارت‌های شوند که در شب پیش از آن در این شهر رخ داده بود. با این حال درگیری‌های شدید ادامه داشت و در بامداد یکشنبه گزارش شد که 56 بازداشت در مارسی که دومین شهر مهم فرانسه محسوب می‌شود صورت گرفته است. از لیون سومین شهر بزرگ فرانسه و شهرهای اطراف آن در استان رونالپ نیز درگیری‌های پرشمار گزارش شده است. سنگپرانی به پلیس از روی پشت بام، حمله با فشفشه و سوزاندن خودروها باعث شد تا 30 نفر در استان رون بازداشت بشوند. در شهر برست در شمال غربی فرانسه در شب گذشته علاوه بر ادامه حضور 45 هزار نیروی پلیس در سراسر کشور، در بسیاری از مناطق اتوبوس و تراموا از ساعت 21 به بعد از چرخه خدمات دهی خارج شدند و کودکان اجازه خروج شبانه را از منزل نداشتند. وزیر کشور فرانسه گفته است که در حدود 1/3 از افرادی که تاکنون در جریان اعتراض ها بازداشت شدند کودک هستند و بعضی از آنها فقط 12 سال دارند. در سوی دیگر در حالی که دولت تاکنون در برابر خواسته اعلام وضعیت ویژه در کشور مقاومت نشان داده است، الیزابت بورن نخست وزیر فرانسه قصد دارد امشب جلسه ویژه را با حضور وزیر کشور در کاخ الیزه برگزار کند. این در حالی است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز با توجه به ادامه نارامی‌ها سفر دو روزه‌اش به آلمان را که قرار بود امروز آغاز شود لغو کرده است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
و اما خبرهای ورزشی، پایان بخش مجله شامگاهی، همراه می‌شیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. زمان برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی زنان آسیا تغییر کرد. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا، 22مین دوره رقابت‌های قهرمانی زنان که قرار بود از 11 تا 19 شهریور ماه به میزبانی تایلند برگزار بشه، تغییر کرده و از 8 تا 15 شهریور ماه برگزار میشه. تیم ملی والیبال زنان ایران در گروه بی این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن و هند همگروهه. نجمه خدمتی، عضو تیم ملی تیراندازی، و احسان حدادی، ملی پوش دو و میدانی ایران، برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران به شورای المپیک آسیا معرفی شدند. محمد بیداریان، سخنگوی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک، با تایید این خبر گفته انتخابات کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا در جریان بازی‌های آسیایی هانگژو برگزار میشه و بعد از جلسه‌ای که در کمیسیون ورزشکاران داشتیم، نجمه خدمتی و احسان حدادی به عنوان نماینده های ایران برای حضور در این انتخابات معرفی شدند. انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران لغو شد. انتخابات این فدراسیون قرار بود امروز برگزار بشه، اما بعد از اینکه تعداد زیادی از اعضای مجمع سالن انتخابات رو ترک کردند، مجمع انتخاباتی از رسمیت خارج شد و این انتخابات لغو شد. هاشم اسکندری، سرپرست فعلی فدراسیون و یکی از نامزدهای انتخابات که گفته میشه رد صلاحیت شده، مجمع رو ترک کرد و بعد از او تعداد قابل توجهی از اعضا سالن انتخابات رو ترک کردند. اسکندری در واکنش به رد صلاحیت و لغو انتخابات گفته من در اعتراض به رد صلاحیتم مجمع رو ترک کردم و اعضا هم خودشون تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنن. با گذشت 4 ماه از حضور امیر قلعه‌نویی در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران، هنوز قرارداد این مربی با فدراسیون فوتبال امضا نشده. بیشتر و در ماه‌های گذشته احسان اصولی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، بارها از حل مشکل قرارداد مربیان تیم ملی خبر داده بود. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با تایید وجود بعضی مشکلات در مسیر امضای قرارداد قلعه‌نویی و دستیارانش، تأکید کرده که در یک هفته آینده مشکل برطرف خواهد شد.
راجع به قرارداد مربیان، هم آقای قلعه‌نویی هم آقای ما یه موانع در واقع زمانی داشتیم که زمانش رو تا کجا ببندیم و این رفع شده و انشالله این موضوع که حل بشه دیگه در هفته، یعنی از نظر عدد و رقم و زمان و ایناش دیگه همین یه مشکل زمان بود، چون انشالله اینم در هفته جاری حل خواهد شد.
مراسم قرعه کشی 23مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران روز 18 تیر ماه برگزار خواهد شد. طبق اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی رأس ساعت 16:30 دقیقه روز یکشنبه برگزار میشه. مدیسون کیز قهرمان مسابقات تنیس ایستبورن شد. تنیسور آمریکایی در فینال به مصاف داریا کاساتکینا از روسیه رفت و در 2 ست 6-2 و 7-6 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این رقابت‌ها روی زمین چمن و پیش از مسابقات ویمبلدون برگزار میشه و تنیسورا خودشون رو برای رقابت‌های ویمبلدون آماده می‌کنن. رقابت‌های گرند اسلم ویمبلدون از روز دوشنبه آغاز میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.
در اینجا مجله شامگاهی هم به پایان میرسه. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. بدرود.